بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره حدیث رفع بود. این حدیث رفع اگر در مقام تشریع باشه معنای حدیث اینه که شارع حکمی جعل نکرده است در مورد این نه چیز، به عبارت دیگر این رفع یعنی دفع، برداشته شده این نقطا یعنی جعل نشده، یعنی نگذاشته شده. اگر کسی بگه که این خلاف ظاهره و رفع رفع عن امتی، رفع یعنی ازاله امر موجود، یعنی یه چیزی باشه بعدن از بینش ببرند، مثل نسخ، که نسخ اینطوریه دیگه، یه حکمی هست بعد این حکمی که هست یه حکمو برش میدارن، و رفع یعنی اینجور چیزی، زایل کردن چیزی که وجود دارد. اگر کسی اینجوری بگوید، این جوابش اینه که نوع موارد استعمال این کلمه در شرع شاهد اینه که شرع هرچی می فرماید رفع یعنی دفع. مثلا فرض کنید که حدیث فرموده رفع القلم عن السبی حتی یحتلم. این رفع القلم عن السبی، این قلم از بچه رفع شده، این رفع یعنی واقعا رفع شده، یعنی قلم بوده بعد پاکش کردن، اینه معنیش، یا معنیش اینه که اصلا قلم برش جعل نشد. کلمه رفع با اینکه ظاهرش اینه که یعنی یه چیزی هست بعد پاکش میکنن، اما تو این حدیث معنیش اینه که یعنی دفع، نه به معنی رفع. پس این حدیث رفع القلم عن السبی که رفع یعنی دفع، شاهده که تو حدیث براعتم رفع یعنی دفع. خب باشه، مستحقم هست، آخرش آورده، تکلیف برش و بعد برش داشت، یا اصلا از اول نیورد. کلمه رفع معنیش اینه که یعنی آورده سو برداشت، در حالی که ما میخواییم بگوییم که نه، اصلا از اول حکمی برش جل نشد. بلی، اما نه این احکام، که اونه که بعض میشه برداشته نمیشه، اونم که برداشته شده بعض نشده. مثلا بچه خب دستشو به نجاست بزن نجس میشه، درست؟ خب اما این دیگه برداشتم نمیشه، این دیگه هست، رفع القلم نیست. بچه نماز برش واجب نیست، چون اصلا از اولم واجب نبود. مگر اینکه کسی اینجوری بگه، مگر اینکه کسی بگوید، بگه رفع یعنی برداشتن، رفع برداشتن در مورد بچه که میگوییم قلم برداشته شد، به اعتبار بالغ داره میگوید، به اعتبار اینکه برای آدمای بالغ قلم آورده شده و تکلیف آورده شده، اینو میگیم برداشته شد. وقتی هم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به ما میفرماید که ربع عن امتی تسعه، این به اعتبار اینه که برای امتهای گذشته، برای امم سابقه، بر اونا این تکالیف آورده شده، چون بر اونا آورده شده، حالا میگه بر شما برداشته شد. همونجور که برای بچه به اعتبار بالغ میگه برداشته شد، برای ما هم به اعتبار گذشته ها. این هم که بعضی ها حالا اومدن اینو مطرح کردن که آیا امتهای سابق تکلیفهای مالا یوتیقون مستور رو الی ما اوکره و علی اینا رو داشتن یا نداشتن. این حدیث رو شاید شنیدید که خداوند بیش از آسمان و زمین برای شما گشایش قرار داد که آب را مطهر قرار داد. بنی اسرائیل این طوری بودن که اگر بدنشون نجس می شد قرزو بالمقاریز، معمولا هم حدیث رو اینطوری معنا میکنن، بنی اسرائیل اینطوری بودن که اگه یه جای بدنشون نجس میشد با یه اونجاشو قیچی کنن گوشت بدنشون. اما خدا برای مسلمان ها توسعه قائل شد، فرمود آب مطهره با آب پاک میشه. این حدیث رو داریم، حدیث هم اینطوری معنا کردن. بعد گفتن که پس تو امتهای سابق خدا تکلیف شاق برای مردم داشته، برای امت اسلامی برداشته. این جوابش اینه که معنای این حدیث این نیست که یعنی هر جا بدن نجس میشد قیچی میکردن، این اصلا قابل پذیرفتن نیست. احتمالاً معنای حدیث این بوده، بنی اسرائیل اینطوری بودن که اگر جایی بدنشون نجس میشد منع او بالمبانع، قرزو بالمقاریزا، قرزو نه یعنی قیچی میشدن با قیچی، یعنی انگشتشو قیچی میکرد اگه نجس میشد، نه قرزو رو بگوید منع او. یعنی بنی اسرائیل اینجوری بودن که اگر که یه جا بدنشون نجس میشد تو کنیسه راشون نمیدادن، میگفتن که این نجس شده دیگه تو کنیسه نباید بیاد. خداوند بیش از آسمان و زمین بر ما توسعه قائل شد، اومد فرمود که آب مطهره، میتونی یه جایی که نجس شد با آب بکشید بعد برید تو مسجد. اما بنی اسرائیل وقتی یه جا نجس میشد اینو دیگه حق نداشتن تو کلیسه بروند، اما بر ما مجازه. احتمالا معنای حدیث اینه، نه اون که بعضی ها گفتن. هیچی دیگه یعنی کسی که نجس میشد این دیگه هیچ وقت نمیتونست تو کلیسه بروند. همه الانم تو یهودی ها قانون اینجوریه، همه الان قانونشون اینه، یه یهودی که نجس بشه این میاد دم کنیسه میخوابه، هر کسی میخواد بره داخل کنیسه پاشو میگذره رو کمر این میره داخل، هر که میخواد بیاد بیرون پاشو میگذره رو این خارج میشه. فعلا همه الان قانون همینه دید، تو اروپا هم همه الان در اجرا میشه دید. اون نجاست خاصی دارن، مثلا خون تو یهودی ها نجس نیست، خون نجس نیست تو یهودی ها، قربانی داخل خود کنیسه انجام میشه. اما نجس شدن اینسا، اگه یه مسلمان یه لیوان آب بیاره بده دست یهودی، یهودیه میگه داخل لیوانم نجسته. نجاست اینجوریه بر اونا. حالا اونر میرسم. نه حالا اونر میرسم. درباره سبی که پرس کردم که منش چی شد. نکته دیگر اینه که بله حالا اونو بله عدم اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو دیروز عرض کردم، ولی من دیروز اینجوری نتیجه گرفتم، گفتم که حالا دیگه اسمم مقصودم از حرف دیروز اشکال به حرفای مرحوم آقای روحانی بود. آقای روحانی واسد محمد ایشون تو کتابش میفرماد که معنای حدیث رفع اینه که واقعا چیزی برای جاهل جعل نشده و احکام اشتراک بین عالم و جاهل نداره. این حرف ایشونه. منم خواستم بگم که نه، ببینید این معنای حدیث رفع حتی اگر رفع به معنی دفع باشه اینه که احکام در واقع جعل شده بر عالم و جاهل، ظاهرن رفع شده، رفع ظاهری نه رفع واقعی. مرادم این بود. نکته دیگر اینه که این حدیث که می فرماید 9 چیز از امت من برداشته شده، اضطرار یا اکراه، اینها که میدونیم حکمش که سر جا هست و اصلا آدم هیچ وقت اضطراری به حکم نداره. اضطرار همیشه مربوط به فعل. اگر که اضطرار مربوط به فعل است، بنابراین این جمله رفع مستور رو الی یا رفع اما اکربو علی، این میشه مجاز، چون میگه اضطرار برداشته شده در حالی که من میدانم اضطرار برداشته نشده. باید کنایه از چیز دیگه باشه، مجازه از چیزی باشه. اضطرار برداشته نشده، حکمش برداشته شده. پس تو اون جملات این حدیث مجاز. رفع ما لا یعلمون آیا حقیقت یا مجاز؟ چون یک کلامه و یک رفعه، یه بار کلمه رفع به کار رفته، اگر تو اون جملات مجازه باید تو این جمله هم مجاز باشه. اگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله کلمه رفع و 9 بار تکرار میکرد، رفع ما لا یعلمون، رفع مستور رو، رفع ما اکرهو، اگر اینجوری میفرمود، خب میگفتیم یکیش حقیقته یکیش مجازه، طوری نیست. اما چون یک بار فرمود رفع ان امتی 9 و یک کلمه رو به کار برده، نمیشه یک جا حقیقت باشه یه جا مجاز، پس تمامش مجازه. جواب این اشکال اینه که این رفع ان امتی 9 انحلالیه و چون انحلالیه اشکالی نداره که توی یک جمله حقیقت باشه و تو جمله دیگر مجاز باشه. رفع ان امتی 9 مثل اینه که بگوید که اکرم العلماء. اکرم العلماء در واقع معنیش اینه که به تعداد علماء گفته اکرم هازا، اکرم هازا، اکرم هازا، یعنی جملات مکرر حساب میشه. اینجا هم همینطوره. و اصلا چه اشکالی داره که آدم اینجوری بگه؟ بگه حتی من میتونم یک کلام بگویم که یک کلام باشه، نصفش حقیقت باشه نصفش مجاز، یه اشکالی نداره، میشه. فرض کنید بارون داره میاد، یه کسی میگه که بارون داره میاد، یه کسی میگه آب بر رودخونه را افتاده، هم آب را افتاده هم رودخونه، آب بر رودخونه را افتاده، آب را افتاده حقیقته، رودخونه را افتاده مجازه. رودخونه که سر جاشه، رودخونه که را نیفتاده. یک کلمه را افتادن نسبت به آبش حقیقت، نسبت به رودخونش مجاز. چه اشکالی داره ما بگوییم وقتی پیغمبر اکرم میفرماید که رفع عن امتی تسعه در ما لا یعلمونش، پیامبر داره حقیقت میفرماید، تو جملات بعدی داره مجاز میفرماید. نکته بعدی اینه که اینم حالا سریع بگم، آقای نائینی رضوان الله علیه فرموده که کلمه رفع در این حدیث به معنی دفعه، علتش هم اینه که ما معتقدیم که، حالا کلام آقای نائینی ها، ما معتقدیم که ممکن الوجود حدوثاً و بقاءاً علت میخواهد. پس ممکن الوجود، مثلا الان این ساختمون که الان سر پا وایساده، همین الان هم هی داره علتی نگهش میداره، علت یه علت درستش کرده، یه علت هم هی داره نگهش میداره. اگر الان بخواد خدای نکرده خراب بشه، این باید یک علتی بیاد جلوی این علتی که داره ساختمون رو نگه میداره، جلو اونو بگیره. یعنی در واقع رفعش به معنی دفعه، یه علتی هست داره اینو نگه میداره، او علته رو ما کنارش بزنیم. بله، اگر یک کسی بگوید ممکن الوجود حدوثاً علت میخواهد بقاءاً نمیخواهد، اگر کسی اینجوری ادعا بکنه، نتیجهش اینه که رفع به معنی ازاله امر ثابت و دفع به معنی جلوگیری. این رو آقای نائینی فرموده. آقای آغازیا رضوان الله علیه ایشو فرموده که این حرفای آقای نائینی اثبات لغت هست با برهان. آدم لغت رو که نباید بره سراغ دلیل عقلی، لغت رو باید بره سراغ لغت. لغت رو شما چی کار دارید به این که فلسفه و کلام چی میگن که حدوثن و بقاءن و این حرفا، اینا ربطی به لغت نداره. اینم فرمایش آقای آغازیا، بلکه ظاهرن حق با آقای نائینیه و اشکال آغازیا وارد نیست. حالا اینش دیگه انشاءالله فرد. Thank you.